با فلسفه و استدلال و برهان تراشی و امثال اینا این معضلات رو نمیشه حل کرد. یعنی شما آخرین حلی هم که خب فیلسوفان دادن آخرش همینه که لابد خیری در این شرها هست، خیری که بر ما آشکار نیست، بر ما آشکار نیست، عقل ما نمیرسه دیگه، و حتما پشت سر اینای خیلی. چرا همین رو میگیم؟ برای اینکه میگیم خدای بالا سر اینا نشسته، ولی اگر ما ماتریالیست باشیم هیچ وقت نمیتونیم بگیم لابد خیری تو اینا هست. ممکنه عالم محض شر باشه و آکنده از شر باشه و هیچ خیریتی هم در این کارا نباشه و همطور ادامه پیدا کنه بره. کاملا امکان داره اینجوری باشه اگه ما واقعا چشم ماتریالیستی به دنیا باز بکنیم. انصافا ماتریالیسم خیلی قفس تنگی است، یعنی این مسئله مهم، مگر اینکه آدم خودشو به قفلت بزنه و مگر اینکه آدم خودشو به قفلت بزنه اصلا نبینه، تحمل نکنه در این احوال دشواری که در جهان هست. به قول حافظ اونجا میگه عاقلی را گفتم این، زیرکی را گفتم این احوال بین، خندید و گفت صعب روزی، بلعجب کاری، پریشان عالمی. واقعا یه آدم زیرک اگر این دنیا رو ببینه همیناست دیگه، صعب روزی، بلعجب کاری، پریشان عالمی، آدمی در عالم خاکی نمی آید، به نظر عالم دیگر بباید صاحب از نو آدمی. یه اینا هم که روی کره زمینن که آدمیتی ندارن. به قول مرحوم مشیری گفت از همون روزی که یوسف را برادرها به چاه انداختند، از همون روزی که با شلاق خون دیوار چین را ساختند، آدمیت مرده بود گرچه آدم زنده بود. بنابراین آدم هست اما آدمیت مرده است. حالا شعرهای پجوراتیک تری هم در این باب هست، شنیدید حتما، میگن زمین روی شاخ گاوه دیگه، و منظومه یا خوشه پروین که در آسمان هست، ببخشید صورت فلکی ثور یعنی گاو که برج ثور شنیدیم دیگه که در آسمان هست، اونم یه گاو دیگریست. بعد این شعر منصور و خیام هست که گاویست در آسمان و نامش پروین، گاو دیگری نهفته در زیر زمین، چشم خردت گشای ای اهل یقین، زیر و زبر دو گاو مشتی خربی. بیرو در مصفی. حالا بهترش همونه که بگیم که آدمیت مرده بود گرچه آدم زنده بود. واقعا ماتریالیسم قفس تنگیست به این اعتبار که شما هر چه نگاه بکنید واقعا بدی، شر، ناکامی، محرومیت، جنایت، فقر، همه چیز. یه کوشش مختصری هم آدمیان میکنن که بهبودی به اوضاع ببخشن، ولی همین کوشش رو هم شما نگاه کنید آمیخته به انواع نفاق و تظاهر و خودخواهی و خودنمایی، و واقعا دیگه ما عالم بشری رو خودمون هستیم و تماشا میکنیم. مگر اینکه انسان یه حساب دیگه باز کنه، بگه که ما فقط روی کارو میبینیم، ای بسا که عمقی داشته باشه این کار. همون تو قرآن گفت یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، این مردم یه ظاهری از حیات دنیا میفهمن و میبینن و این ظاهر یه باطنی داره و این کشتی بالاخره زمامش ناخدایی باشه یه کسی دیگریست، مقصد تعریف شده‌ای داره. هرچی هم این آدم ها و این ساکنان توی کشتی با هم دعوا میکنن و خون ریزی میکنن، اما کشتی از مسیر خودش بر نمیگرده، سوراخ هم نمیشه، غرق هم نمیشه، هدایت میشه و بالاخره به جایی که باید برسه میرسه، مگر اینکه آدم یه چنین تلقی داشته. اما با حسابای متعارف نه. وقت به همین حساب بود که میگفتن که خیلی به کوشش خودتون تکیه نکنید، چون اگر ما باشیم این کوشش ها و جهد های کوچکی که میبرزیم، یک طوفان ممکنه بپزه و همه اینا رو ببره. به قول حافظ گفت باد غیرت که چنین میوزد از مکمن غیب، تو بفرما که من سوخت خرمن چه کنم. باز نشان میدادن زهادی رو که عمری رو در زهد و ریاضت و پاکی و عبادت و زحمت و غیره سپری کرده بودن، ولی یه مرتبه یه دفعه گرفتار یه وسوسه‌ای میشدن، گرفتار یه آفتی، فتنه‌ای شیطانی میشدن و تمام خرمن 100 ساله زهد و طاعتشون بر باد فنا میرفت. اینا بود دیگه. لذا همیشه میگفتن شما که در وسط راهی، شما که به خیال خودت چنین اندوخته ای از طاعات داری، اصلا غره نباش، غره نباش. هم به قول حافظ برق غیرتی رفع میجهد و این برق غیرت ممکنه همه خرمن رو بسوزنه. اینا یعنی با دید امپیریکالی که به عالم نگاه میکردن، ما رو همیشه در حالت تنتاتیو به اصطلاح یعنی موقت، میان راه، مستعجل نگه میداشتن. اجالتا این طوریه، اما هیچ معلوم نیستش که تا آخر هم همینطوری بماند و ادامه پیدا کنه. لذا میگفتن راه رو گر صد هنر دارد تک توکل باید. یعنی این آدمی که پاشو در راه گذاشته، به خیال خودش مسیر و جادرم پیدا کرده، بخشی از مسیر رو هم طی کرده و الانم کم و بیش داره مقصد رو میبینه، اما هیچ ایمن نباید باشه. توجه میکنه، گفت قرمشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدن، نومید هم نباش که رندان جور نوش ناجح به یک خروش به منزل رسیدن. هر دوتاش امکان داشت. لذا جمع میشه کرد بین این دو مکتب به این نحو که آدمی واقعا نباید قره باشه به کاری که داره میکنه و جهان رو خیلی خوب بشناسه، خدا رو در حد یه انسان، یک حاکم، یه مدیر، یه رئیس جمهور، یک پادشاه تلقی و تصور نکنه، اونجور انتظارات رو از اون نداشته باشه. بساط عدل گستری خدا، تدبیرش، ادارش نسبت به این جهان خیلی فرق داره، ولی در این حال کوشش خودش رو همطور که شما اشاره کردید باید انجام بده. یعنی اون خواسته شده از آدمیان، الا اینکه آدمی به اون کوشش نمیتونه قره باشه، برای اینکه این عالم درست مثل بقیه چیز هاست. یکی از این فیلسوفان علم نوشته بود که با این تلقی که ما از جهان کنونی داریم که از هر طرف تو این عالم یه نیروی، یه میدان، یه تشعشعی، اونم به این نحو بی نظم و رندوم در جریانه، پیدا شدن قوانین طبیعت خیلی عجیبه. یعنی حوزه هایی که تو این حوزه ها گویی هیچ تشعشعی، هیچ دخالتی از هیچ جا نمیشه و یه عواملی کازن افکتی، علت و معلولایی به طور ثابت و لایتخلف به هم دیگه مثل قفل و کلید به هم پیوستن. تعجبه که توی هر عالمی که از یه چنین بی‌نظمی بولیدانی برخورداره، چه در عوالم سب اتمی که، چه در اشعه کیهانی که میاد، چه اینا، ولی مثل که منطقه های از عالم خودشون رو مستقل نگه داشتن. دنیا یه واقعی همچی چیزیه، توش خیلی پریشانی هست. توی این عالم پریشان آدم یه اندک نظمی، یه کورسو، یه نوری اگرم بخواد ببینه، خودشو باید به یه منبعهای بزرگی وصل کنه. اگه وصل نکنه مثل یه قطره این وسط تفقیق میشه، میره به هوا و همه اندوخته هاشم نابود میشه. چنین چیزی اتفاق میفته. سوال بعد خیلی من طول دادم اینجا رو. قربان و ها بله بله ببینید فرق میکنه، افراد همه جور هست براشون. در این که آدمی حاجت داره به یه مددی، اصلا این فلسفه نبوت همینه. ما دو تا فلسفه داشتیم تو این عالم، یکی فلسفه بعضی از فیلسوفان قدیم یونان بود، اونا هم قائل به پیوریفیکیشن بودن، اونا هم قائل به تحسین نفس و به ترقی و ارتقاء به عالم بالا بودن، اما تقریبا معتقد بودن که خود آدمی به مدد خودش این کار رو میتونه سامان بده، صورت بده. در میان مسلمین یا در جامعه مسلمین هم مثل کسانی مثل زکریای رازی اینا تقریبا